بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 11 دیماه، صفحه 25.
فقط صحیح معنا پیدا میکنه، صحیح اندل منشه، صحیح اندل دیگه اصلا باطل بیمعنا میشه. یعنی حرفشون درسته که لا یطلب الا علی صحیح یا لا یطلب علی الفاسد یا وزعله، این وزعله صحیح رو باید بگیم، یعنی انگامی که میدونیم به معنی حاصل مصدری استعمال شده است با این پیشورد، و الا این پیشورد رو برداریم نه، نمیخواد بگه که اصلا موضوع لهش حتی به معنی مصدریش هم این جوری دفاع
اینجوری توضیح دادن که اگر تو چند میگه اینجوری دادن اینجوری که وقتی که میاد مثلا عدله شید خواهد اینجا بیایی که وقتی تو عدله شرعی به کار میبرن
اونم میشه قرائن. اگر از جاهای قرائن داشتیم که اینجا معنی حاصل مصدری اونجا مجموعی میشه اینو دیگه میشه
قرار داده
اینو حمل میکنیم چون خلاف ظاهر عبارتشون گفته وضع حقیقتون باشه، گفته حقیقتون فی صحیح نگفته مستعملون، ولی مثلا با یه توجیهی اونو اگه بپذیرید بلیزه شیخ خوبته از استعمل فل حاصل من المستر. حالا این از استعمل از کجا بفهمیم؟ باید قرائنی باشه اونی که اصول راهنماتون داشتن قرائن، مثلا از اینجور قرائن که بفهمیم معنی حاصل مصدری استعمال شده اون درست. پس عبارت شیخ میگه از تو، یعنی این مقدارش رو فرض باید بکنیم، زمانی که در معنی حاصل مصدری به کار رود لا یستعمل حقیقتا الا فی صحیح. اونم جلو کرد نه آقا
هم برای کنه
حالا این کتا هست
تو کشمکزان معنی کشمکزان هست تو اونجا شیخ نظر به همون تلازم میداره که در این دونها معنی هست کشمکزان همیشه ملازم با هم هست کرد چه در نظر شکننده چه در نظر غیب یعنی وقتی یعنی وقتی هر اقدام شکنت نشکش میکنه هم در نظر رو شیشه شکسته هم در نظر نمید دارم نگاه کنم ایجاب رو اینطور نیست آمی وقتی ایجاب رو میگه در نظر رو واضح شده اما در نظر من ممکن واضح نشده باشه مثل بعض حد چه خدا میگه من حد واضح کردم اما بر ما واضح نشده بینم شیخ جنبنی که فیل اینطوریه همونطور که ایجاب و وجود از نظر واضح کننده واضح میشه اما از نظر غیر واضح که میشه بیان میکنی از نظر نامه انتقاله هست اما از نظر غیر ممکنه منوط شروع باشه باشه پیش کرد مثل کسوی گذار نید که همیشه تلازم باشه همیشه وقتی تمدیش رو گفت انتقالم بیاد این معنی اما به ذهنون رسید چه احساس ما غیر از اون شما فرمونید
نه خیلیش نیست، اینه که میگید همه نتیجه اونه، حالا اینه که گفتید و اونی که من تو در کلاس گفتم با هم متفاوت نیست.
آقا شما
در این اونی که اینجا بود چرا اینجوریه؟ حالا یه سوال ازت بپرسم اینم اعتراف میکنه نه. چرا در باب ایجا تلازم داره در نظر او نه در نظر دیگر؟ چرا سوالم اینه چرا در باب ایجاب و وجوب در نظر خود منشه این تلازمه هست اما در نظر دیگران میتونه نباش؟ نکتش چیه؟ نکتش اعتباری بودن این داستانه. نه در تکوینیات من نه در تکوینیات نظر من نظر من و نظر تو نداریم، امر واقعیه یا میدونیم یا نمیدونیم.
نظر بیمونه که وقت نشکسته
ها در اعتباریاته که اصلا میشه اختلاف انظار وجود داشته باشه. مثلا میگه آقا اختلاف انظار در باب اعتباریات به اینی که بپذیرن یا نپذیرن، اما اختلاف انظار در باب تکوینیات این که بفهمن یا نفهمن. مثلا این شیشه شکست ما بدونیم ندونیم در شکستنش فرق نمیکنه، مهم اینه که ممکن بعضیمون بدونیم بعضی ندونیم، اما نمیشه اختلاف نظر داشته باشیم مثلا حالا شکست بعضی اون نظر میگه نشکست این بی معناست. خب اون نکته خب نکته همین دقیقا نکته این تفکیک در امور اعتباری که بحث وجوب ایجاب از این جهته که من دارم انشاء میکنم و اونجا توضیح دادیم که در باب انشاء منشأ و انشاء یک فعله، فقط به دو جهت بهش نگاه میشه برخلاف کسر و انکسار که اصلا دو ماهیت در خارج فقط اون تلازم دارن، قبول داریم اون که اونجا هم تلازم دارن، اما ایجاب و وجوب یک فعله که از دو جهت بهش نگاه میشه و لذا است که بین فعل منشأ و منشأش نمیشه تفکیک کرد، اما در نظر دیگران چرا اونا میتونن بهش معتقد نمیشن؟ این ریشه حرف به همین نقطه برمیگرده. اینی که شما فرمودید اصلا غلطی نیست، چون ما اون روز هست که تلازم در هر دو وجود داره. با این دعوت که در اولی تلازم در کجا؟ در نظر، در خود انشاء موجب.
تلازم بین واضح شدن و واضح شدن
اینجا ما در نظر موجب،
در نظر غیر الان تو
بحث، اما در نظر غیر دیگه تلازمه نیست.
تلازمه چیه؟ همین مفهوم بگه تو جمله دیگه بحث میبره تنظیم کنه ایجاد وجود هر از نظر ناگله ایجاد تشکیل
تلازم هست ولی در غیرش نیست. نکتهش هم به همون چیزی که عرض کردیم. خب حالا همین الان از بعدش من متوجه نمیشم نکته ای که نکته اشکالی دارید مثلا
نه دیگه
از این منظور خواستم اینه که اینجا وجود داری خودش که از نظر اون تلازم در بلحاظ ذهن و یعنی بلحاظ انشای منشه تلازم هست، بعد هم منشه خوش پایبند
اینو که یه بودن نسبت به
ذهن
ممکنه
تلازم
نباشه.
نیست، تلازم ممکنه نیست، تلازم وجود نداره، چون اونا هم باید امضا کنن در عرف و شرع. خب برگردیم به بحث معاطات. عرض شد که ظاهر معروف از فقها ما اینه که کمون که مرحوم شیخ ازشون نقل کرده، بسم الله نگفتیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله
ایشون فهمود معروف بین علمای ما این استش که معاطات مفید اباحه هست، اباحه قصر. شما صیغه نخونی مالک نمیشه، وقتی خونه با طرف معامله کردی، ماشین معامله کردی، انشاء صیغه ای داشتی، دار کجا انشاء داشتی، این مالک ماشین نمیشه، این ماشین همین ملک آغاز، فقط شما اجازه دارید سوارش بشید تا اینکه ماشین از بین بره. بعد اینکه ماشین تلف شد، اون وقت اون آقا مالک پول میشه، یا اون پول به سوزاتیش بگیره نابود بشه، یه چیزی بشه
خرج
میشه. آخه بحث اینه که اجازه خرج نداره اون آقا،
مال خودش نیست،
حق نداره، چون مال خودش نیست،
اباحه
داره، اباحه تصرفات تکوینی رو داره، اباحه تصرفات اعتباری نامعقوله در نظر شیخ انصاری، من صفات رو ازش میرسیم. همین سیبی هم که من این ماشین فقط میتونم مصرف کنم، میتونم بفروشمش، تصرفات ناقله فقط از طرف مالک
میشه،
همین دیگه گیر میکنه، تبدیل به یک بحران اقتصاد. فتوای طبق مبدا شیخ ها، یعنی چون بعدا چون میگه شما اصلا از این بحث میان بیرون کلا اینو بدونید، من وقتی به شما کتابمو میدم که اجازه تصرف، فقط اجازه تصرف تکمیلی رو میدم، نمیتونم اجازه بدم بگیر و بفروش، اگر هم باشه باید وکالتن، مگه اینکه بگم از طرف من بفروش که من مالک سرمایه بشم، نمیتونم بگم این کتاب منه اجازه دارید بخونی مطالعه کنی اجازه دارم بفروشی پولش مال خودت، این نامعقوله، چون که کتاب مال من اون سمن ملک من میشه، نه بخشش یه حرف دیگره، بس بخشش من بخواستم خواهم کتاب میبخشیدن، من صحبت هیده نداریم و معاطاته، بس نیست که من یه چیزی میخوام ببخشم به کسی، این حرفا نیست، بس اینه که ما معاطات کردیم، ولی خب من میتونم بله از اول کتاب مال خوده نمیخوام، من میتونم به کسی تملک که نمیتونم، بعد اینه که نمیخوام، میخوام فقط اباحه کنم، تملک که قطعا جایزه، آیا من میتونم اباحه کنم و در نتیجه اباحه طرف ببره مال من رو برای خودش بفروشه ثمنش مالک بشه؟ میگه این بی‌معناست، اگرم بفروشه با اجازه من مالک ثمن میشم، اون مالک نمیشه، نهایتا باز اجازه خواهد داشت که ثمن رو تصرف کنه، مثلا ما ملک من باید بشه،
چون
باید اینا رو بعدم تو باب معاوضه توضیح،
یعنی خودت هم دیگه نمیتونه باید تصرف کنه،
چرا میتونی بسته به نوع اباحه است که من باو میبندم دیگه، اباحه مطلقه است، اون این اباحه است که میتونه به دیگران هم اباحه
خودش
اعتبار
دوباره
این تصرف اعتباریه دیگه، یعنی مثلا پس که اینکه من این کتاب در اختیار شما میگم آقا اجازه داری مصرف کنی، من این اجازه به شما میدم به هر کسی خواسته اجازه بده مصرف کنه، مشکلی نداره، تا مادامی که توی تا مادامی که به تصرفات انتقالی نیانجامه اشکالی نداره. اما در معتاد اصلا قصد اباحه نمی کنم. حالا بحث امروز ما اصلا قصد اباحه نمی کنیم ما که بگیم حالا آیا در اباحه من اجازه میدم که به دیگری مباح کنه، من از اول قصد تملیک میکنم. اشکال کاری عرض کردیم که این فتوا چون فتوای غیر عادی به نظر میرسه، دو گونه توجیه برش وجود داره. یه توجیه محقق کرکی گفته، محقق کرکی گفته که این آقایان که گفتن معتاد مفید اباحه است، منظورشون اباحه نبود، منظورشون همون ملک بود، منظور که نه مالک میشه باشن. خب از چرا گفتن اباحه؟ گفت چون منظورشون از ملک، ملک متزلزل میخواستن بگن، مثلا بگن به عقد، به عقد لازمی نیست، مثل هبه است اولش، معاتات مثل هبه، چون حق داری پس بگیری، چون حق داری پس بگیری انگار این ملک، ملک وقتی که مال خودم بشه دیگه نده در پس بگیره، انگار ملک متزلزل ازش تعبیر به اباحه کردن، گویا که ملک دیگران هنوز. اینو مثلا مسامحه در تعبیر بوده، پس منظور آقا این ملکه، فقط می‌خواستن بگن معاتات عقد لازم نیست، حق تصرف داره. بعد اونم توجیه میشه، اینکه میگن بعد از طلب یک عوض طرف دیگر به ملک در میاد معلوم میشه، یعنی بعد از در اون که ملک بود، بعد از طلب دیگه حق رجوع من از بین میره، دیگه معامله لازم میشه، اونم توجیه میشه. این حرفای کی گفته؟ محقق کرکی، سلام علیکم. فقط من 5 روز برم اگه نیم ساعته کفایت میکنه، چون من 5 چون جایی باید باشم. توجیه دوم رو سال جواهر انجام میده که نه بابا آقای محقق کرکی اینا فقیه هم، مگه همجی علکی به جور میکر بگن اباحه چه حرکیه؟ نه منظورشون واقعا اباحه. خب این سوال خود به معاتاتی که من میرم مثلا سیب میخرم، خب بر چی مفید اباحه؟ چرا خب اگه باطله بگید باطله، اگر صحیح من مالکم اباحه از کجا در اومده؟ گفتم ها شما محل نظارش رو گرفتی، این آقایین بیچاران نظرشون در اون معاتاتی بود که شما قصد اباحه داری از اولش، نه اونجایی که از اول قصد ملکه، اونا اصلا اینو نگفتم، اونجا میگن ملکه. اینه که میگن المعاتات و تفید الاباحه، یعنی اگر در معاتات شما از اول قصد اباحه کردی، اونجا رو گفتن اباحه. درست هم گفتن، میگه وقتی شما قصد اباحه کردی خب اباحه باید بیاد. چی باید بیاد پس؟ این پس صاحب جواهر گفتن که محل نظار اینجور آقایون در معاتاتی که از اول قصد تملیک دارید، نگفتن مفید ملک نیست. اگر از اول قصدتون قصد اباحه بود اون مفید اباحه است، منطقا درست هم هست دیگه. شیخ انصاری میاد به قضاوت که میشه واقعا کلام فقها رو توجیه کرد به این دو توجیه نه، اما توجیه محقق کرانی میگه کرکی میگه بسیار بعیده. خب ملک، خب کلمه ملک رو میگن ملک دیگه، چی بگه اباحه؟ اصلا میگه اباحه منظورش اینه که ملک نیست. کسی که میگه معاتاد مفید اباحه میخواد یعنی تصور نکنی ملکه، بعد میگه نه منظورش هم ملکه. یعنی اصلا این توجیه که بعیده، اما اون که صاحب جواهر گفته اون ابعده. اون که اصلا یه حرف معاتات مفید قصد اباحه کجا بود؟ اصلا چنین چیز در عالم رخ نمیده. بعد محل نزاع آقایون اونه، این همه دعوا میکنن ابا معاتات، معاتات منظورشون معاتاته که قصد تملیک داری، معاتات قصد اباحه کجا بود که با هم نزاع کنن؟ با هم میشه محل نزاع در طول تاریخ رو بگیم منظور معاتات اباحه، منظور معاتات قصد ملکیه؟ بعد قرائن میاره که بابا اینا تقریبا صریح در هر دو مدعا، یعنی به صراحت میگن ملک نیست و به صراحت میگن قصد ملک داره، موارد شواهدی میاره، پس این دو توجیه رو نمیتونیم بپذیریم. نتیجه اینکه باید بریم تو فکر که چرا فقها با اینکه ما قصد تملیک داشتیم میگن اباحه نمیاد، اباحه میاد فقط. ولی زن رفته حتی به این درد سر خوش انداخته که اصلا بگیم در به صیغه هم اصلا معاتب نه اصلا میشه به فاسد، اصلا بیا یه حرف بزنیم در به صیغه فاسد هم نگاه تصرف بیاد. و وقتی من کتاب خودم رو شما معامل میکنم معامل فاسده، بعد در چی کتاب رو شما تحویل میدم؟ دست کم اباحه تصرف که میاد توش مثلا، یعنی برگرده یه جوری اباحه تصرف رو درستش کنیم، ولی اونم درست نمیشه، علاقاده به بنبست میخوریم و اشکالات فقهی وجود داره، اون ترازی به درد نمیخوره، ترازی مقید به یه شروطی. حالا به هر حال نتیجه میشود که این فتوا رو قبول نداریم، اما توجیهش همینه که اینا مثلا خواستن بر اساس قواعد بگن این باطل مفید ملک نیست، از یه طریق دیگر اباحه رو درست کنن. البته راهشون ممکن ما نپسندیم که نمیپسندیم، در چه میگیم این درست نیست، نه در عدل این که گفتن باطله و مفید ملک نیست میپسندیم حرفشون رو، میگیم نه اون مفید ملک هست و عقدان صحیح هست، نه در این که اگر فاسد باشد اباحه میآید اونم نمیپسندیم، اگر فاسد باشد هیچ اباحه هم نخواهد آمد. این که گفتم الان تقریبا 50 صفحه نه تا صفحه 50 بایدم نه دیگه اینه که گفتم یعنی سیر بحث بود تا ته داستانی که میخوام که معاتاد پیش بریم. حالا تیکه تیکه میخونیم ما هم اینجا ولابد اولا من ملاحظت عمل نزاعت المعاتاد المقصود به ها سی فی المعاطات المقصود به ها الاباحه او فی المقصود به ها التملیق. اول باید این رو روشن کنیم موضع خودمونو که نزا محل نزا به تحدید بشه دیگه، رو چه معاطاتی داریم بحث میکنیم. آیا نزا بین آقایون که گفتیم سه قول معمول کردیم، این نزا کجاست محل نزا؟ آیا در معاطاتیست که درش قصد اباحه شده باشه یا نه اونیست که درش قصد تملیق شده باشه؟ من اون شعر میفهمن از ظاهرو من الخاصه والعامه، چون قول عامه رو نقل کرده بودیم دیگه، نزاع فقط مخصوص شیعه نیست، بین اونا اختلافیه، فقط اونا مثلا بعضیشون گفتن لازمه، بعضیشون ممکن گفتن متزلزله، از بعض از عامه تازه نقل کردیم. این نزاعی که بین شیعیان هم هست بین عامه هم هست، محل نزاع هو المعنسانی، یعنی در اون معاتاتی که درش طرفین قصد تملیق دارن این نزاع ها مطرحه، یکی میگه ملکه، یکی میگه لازمه، یکی میگه ملک متزلزله، یکی میگه اباحه است، در همین جا نه اون یکی قصد اباحه کنن اون خلاف ظاهره.
اینی که تو تشکرده
یعنی گبول دارم که با معاتاتی شکل توشون مثل اباحه باشه داریم، اما محل نزاع بودنش یعنی اون چی که داریم که ثبوتنش که داریم، مگه کسی میتونه ممکن بشه آقا بنده این اباحه میکنم شما؟ بعد اینه که اینی که آقایون تو خودشون میگن معاتاد مفید مکی، این محل نزاع اونا چی بوده، اونا چی رو داشتن بحث میکردن، اینو باید تعیین کنیم. این که دست ما نیست که بگیم چون شلنی هست پس اینا منظورشونه، اینا باید از قرائن کلامشون بفهمیم اینا منظورشون چه جور معاتادی بوده محل بحثشون دیگه. ظاهر عبارات فقها که نگاه میکنیم، حالا قرنش رو شیخ میاره، بعد عامه هم نگاه میکنیم، شیعه هم نگاه میکنیم، عباراتشون رو در اون معاتات تملیکی در همینجا گفتن مفید عباره هست با هم در بود و حیثو ان الحکم بالعباهت بدون الملک قبل تلف و حصوله بعده یا حصولهی بعده این لا یجامع و ظاهرن قصد تملیق من المتعاطیین. و از اونجا که این حکم خیلی عجیبه، منظورش اینه نمیشه قابل تصور، یعنی قابل جمع نیست، این که ما بیایم حکم به اباحه بدون ملک کنیم تا قبل از طلب، بعد از اینکه طلب شد دیگه حالا از بعد مالکه، این با قصد تملیق از متعاطیین جمع نمیشه، چون اگر متعاطیین قصد تملیک داشتن خب چرا اباحه میاد؟ یا تملیک تملیک صحیح ملکیت میاد یا تملیک باطل خب نمیاد، اباحه چه ربطی به قصد تملیک داره؟ این جمع نمیشه. چون این مشکل هست دست به توجیه زدن، نزل المحقق الکرکیو الاباحه فی کلامهم علی الملک الجائز متزلزل، ایشون گفته که مراد آقایون از اباحه ملک متزلزله، یعنی ملکی که شما حق رجوع داری، حق فسخ داری، و انه یلزم به ذهاب احدالعینین، و اینکه گفتن با طلب یکی از دو عین ملکیت میاد منظورشون ملک، حالا چون اون ملک شد اباحه شد ملک جائز، این من ملک میشه ملک لازم، یعنی بازدها و عهد الینه ملک لازم میشود، حالا یعنی همون ملکیت میشود لازم با از بین رفتن یکی از دو این، یکیش که رفت اون طرف دیگر ملکیتش میشه لزومی. و حق غزالک فی شرحی علی القواعد، یعنی جناب آقای محقق کرده که بخاطر همین حققه ها محقق شده دیگه، بله این تحقیقاتشون باعث شده این لقب محقق ثانی بهشون دادن و این مسئله رو تحقیق کرده، محققش کرده در شرحش بر قواعد، یعنی همین کتاب جامع المقاصدی که اسمش رو شنید. و همچنین تعلیقه علی الارشاد، در تعلیقه ایشون بر ارشاد، قواعد کتاب علامه است، ارشاد به نظرم کتاب فخره، پسر علامه است، جامع المقاصد شرح قواعده، ایشون یه تعلیقه هم بر ارشاد زده که کتاب مرحوم فخره، اونجا هم دوباره همین مسئله رو تحقیق کرده و گفته. بعد مرحوم شیخ خوشش آمده، دما لامزید علی، یعنی دیگه بیشتر از این نمیشد گفت، یعنی هر چه که بود ایشون تا ته داستان رفت دیگه، اگر کسی میخواست قرائنی جمع کنه به این که آقایون منظورشون از اباحه ملک مثل زلزل باشه، هر چی به ذهنش میرسید جمع کرد دیگه، دیگه الان محقق بعدی دستش بسته است، میگه این دیگه تمام شد، لامزید علی یعنی به چیزی که بیش از این دیگه نمیشه چیز گفت.
من منظورش اینه که همون جایی که اون حرفی که تو اون کتاب زده اینجا همون رو داده،
چرا نه خیر بوده، یه اصطلاح اولین بار که مرحوم شیخ نگفته این وصف به ما لامزید علی رو، نه مرحوم شیخ دیگران هم به کار میبرن، مثلا میگه که ما اینو در بحث اصولمون به ما لامزید علی تحقیق کردیم، این واژه اصطلاح علمیه، میگه فلانی مثلا این مسئله بررسی کرده به مالا مزید علی، یعنی دیگه بالاتر هم بود زده دیگه، چیزی نمونده که دیگه رو بگم، منظور اینه نمیشه به چیز اضافه کرد لا مزید علی، نه یعنی تو اون ادعا مثلا دیگه قرینه دیگری فرو نمونده که مثلا یک کسی بخواد این ادعا رو به یه چیز دیگه اضافه در ثابت کنه، همه چیز رو گفته دیگه، همینه میخواد بپذیر میخواد نپذیر، حرف رو تمام کرد. ظاهران آره، نکتهش اینه که بعدا ما رو نکتهش پیدا میکنیم که یوجا ما بعدا وقتی این توجیهات این دو بزرگوار نپذیرفتیم میاییم بعد توجیهی باید پیدا کنیم بر کلام مشهور، اون توجیه میشه همون خلاف ظاهر، یعنی اینا به ظواهر قواعد نگاه کردن، بعدا میگیم که چه قاعده، همین قاعده الوقوع ثابتون للغسول یا ما وقع علم یقصد و ما غسد علم یقع، اینه که میگیم اگر اونی که قصد کردن ملکی یا باید بشه یا نشه، چیز دیگر نمیتونه بیاد، این همینه نکتش، چون این ظاهر قاعده اینه، خب این هر فتوا قابل قبول نیست، اما ما توجیهاتی پیدا خواهیم کرد برای باشه، لکن این توجیهی بود که محقق کلکی گفت در مقابل بعض المعاصرین، لکن نه بعض المعاصرین لما تبعد هذا الوجه، این وجه مستبعد دونسته و فوقان همین چه اینا، این همه گفتن اباحه شما میگید من یوری هم نیست در اینجا و اون اشکال هم تو ذهنش بوده، خب ولی اون کنبلاقه فتوار رو چیکار کنیم، توجیه دومی به ذهنش رسیده، التجع پناه برده الى جعل محل النزاع هی المعاقات المقصود و بها مجرد الاباحه، رفته این که محل نزاع را معاطاتی که توش خط اباحه اینجور قرار ما توجیه کرده، اصلا محل نزاع را این قرار داده صاحب جواهر، کلی هم به مولانا مزید علی ایشون زحمت کشیده مثلا در این طرف، و رجح بقا الاباحه فی کلامهم علی ظاهرها المقابل للملک، و گفته من ظاهر کلمات فقها رو بر ظاهرش حفظ کردم که ظاهرشون چیه، که میگن اباحه یعنی اباحه که در مقابل ملکه، نه که اباحه به معنی ملک، و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه علی هذا الوجه، چون تنزیل کرده مورد حکم قدماء اصحاب بالاباحه رو، یعنی مواردی که فقهای قدیمی ما میگفتن مثلا در این مورد اباحه است، گفته این منظورش یعنی اصل معاصات درش قصد اباحه بود، اینجا تنزیل کرده امر به این، و طعن علی من جعل محل النزاع فی المعاطات به قصد تملیک، و طعن زده، یعنی ایراد گرفته، اشکال گرفته بر کسی که قرار داده از محل نزاع رو در معاتاد به قصد تملیک. اینایی که گفتن محل نزاع آقایون معاتاد به قصد تملیک بوده، سال جواب بهشون حمله کرده که مثلا میفهمه چی میگی؟ این هر فتوای فقها رو زیر سوال میبره. شما اگه معاتات به قصد تملیک و محل نزاع قرار بدید، دیگه فتوای به اباحت کجاش میشه در آورد؟ گیر میکنید مثلا. قائلا اشکالش این، طعنش اینه. چه طعنی گرفته؟ که ان القول بالاباحه الخاليه عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب الى اصاغر الطلبه فضلن ان اعازم الاصحاب و کبرائهم سام جواهی اینجا هست ازش ببخشید شما، چون ایشون میگن شمشیر دودم خیلی با تعابیر طعن آمیز اقوال را چیز میکنه. این اقلام اینجوری داره سید هم نموده از کجا اینجور خیلی اتبانی میشه، یعنی گایی تا اینجا هنوز طعنه به چیده، هنوز اینجور طعنه ها خب طعنه های به قوله، یعنی قوله گایی اصلا رسما شخصه به در میگه این آقا قائلش بذار اول به شما بگم قبل از اینکه قولش، این آقا آدم ایست که اولا منحرف استانه این کسی شیعه بودنش من بود. یعنی اول شخصه در بعد این قول، یعنی اینجا که اینا چیزای کوچیکش داده مثلا
این نظر همون
تجلی محل نظاره نه نظر آره، یعنی مورد رو توجیه کرده، گفتم مثلا فلان موردی که فلان گفته اباحه اون موردش رو هم کرده بر چی؟ بر این همون توجیه همونه، فقط میخواد بگه موارد اومده حمل کرده تک تک. شما جواب نگاه کنید مثلا کلام شیخ طوسی رو آورده گفته این منظورش اینه، دونه دونه اومده تنزیل کرده بر اساس همون محل نظار خودش. این هست که بگیم قصد طرف تملیکه ولی نتیجه اباحت میگه این جوجه طلبه ها این حرف نمیزنن اصاغر طلبه. چرا اصلا به اینکه شما شیخ طوسی و اینا انزامه اینا میخوای این حرف نسبت بدید که اینا در جایی که قصد تملیک بوده بگن اباحه، بنده میرن ماشین میخرن، ماشین خیلی حساسه ایجاد نمیکنه، بنده میرم کنیز میخرم این کنیز مردمه، من فقط قصد چی اجازه اباحه تصرف دارم با چیه دیگه، جا دیگه نگو مسخره تو کنم. این برخورد آقای صاحب جواهر، برخوردش به نظر بجاست، یعنی تعجبش از این فتوا بجاست، اما توجیهی که ارتجعه رو نمیتونیم بپذیریم، شیخ هم نمیپذیره. آخه معاتات قصد اباحه این محل نزاع رو این قرار بدیم خیلی افتضاحه داستان، باید بپذیریم که اینا چیزی که اصحاب طلبه نمیگن و گفتن دیگه چیکار کنیم. ولی انصاف مرحوم شیخ حالا میخواد قضاوت کنه اون دوجی یا این دوجی یا هیچ کدام. ولی انصاف ان مرتکب ابو المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک المتزلزل بعید فی الغایه، بی نهایت بعید از کلمات اصحاب، یعنی دورتر از این دیگه توجیه نباید پیدا بشه علی قاضی، دیگه دورترین وجهه فلغایه، یعنی در دورترین نقطه از دور در بعیدت از چی؟ ان مساق کلمات الاسخاب بلاخره این عبارت ها جلوش چیش مستیگه مثل شیخ فل مخصوص و الخلاف و ابن ریت هلی در سرائر و ابن زهره در مونیه و ابو صلاح حلبی در الکافی فلفر و علامه در تذکره و غیر تذکره قواعد و جوی بل کلمات و بعضهم صریحتن فی عدم الملک، بعض تصریح میکنن میگن المعاتاتو فی دال اباحه للملک، و میگن نه منظورشون این که الملک لل اباحه خواهی نمیشه آخه، مگه زور میگه موقع نمیفهمیم مثلا هر توجیه که لازم نیست کما ستعرف بعدا شیخ نور میاد الا ان جعل محل النزاع ما ازا قصدت ما ازا قصد الاباحة دونت تملیک ابد من اون که بعید بود فلغایه، اما این توجیه دومی که جناب آقای بعض معاصرین این از او بدتره، این معاتاتی که آقایون دارن بحث میکنن هم کنیم برای یک معاتاتی که بعضی از حضار جلسه ما یک بار در عمرش مثلا انجام داده. اصلا میشه حمل کرد واقعا کلام شیخ و علامه و اینا رو برای همچی چیزی؟ آقای زاد جواهر، این توجیه شما از اساقر طلبه بر نمیاد، چه رسد از شمایی که جزء اعاظم حوزه ای اینجور مثلا باید باید
شیخ خیلی ایثار میکنه که ترک اساقر میره ها
نه نمیره، شیخ همه اشکال داره، ولی با این حرف عوازم ما زیر شرف اصابه برده میشه. شیخ میگه از ظاهرشون همینه که در فرض قصد تملیک مفید عباده بوده و غلطه، چیکار کنیم؟ گفتن دیگه حرف غلطی توجیهات میاره ولی خودش هم بانه نمیشه. بلا یکاد یوجد فی کلام اهل منهم ما یقبل الحمل علی هذا المعنی، یک مورد شما نمیتونید پیدا کنید که این رو بتونید هم کنید و مثلا قرینه ای باشه، شاهدی باشه که شما بتونید اینجا ببینید ها دم به خروس پیدا کردیم، اینجا نشون میده این قصد اباحه کرد. اصلا یک مورد نیست. برای چی فوقا وقتشون نمیذارید که معاطات مفید اباحه؟ بعدم عرض کردم حالا برفرض موضوعش معقد بشه، حالا تو حکمش چه بحثی با هم دارن؟ خب من قصد اباحه کردم میشه بر شما اباحه دیگه. حالا مثلا سر چی مثلا توقع داشتید مفید ملکی باشه؟ نیست، این روشنه، برای چی بحث کنم؟
تو بحث اولیتش
همین
که هیچ
معینه دیگه، یه چیزی از خارج هم گفتیم دیگه که اصلا محل اطلاع نیست، محل نزاع نیست، تشکیکی درش نیست، قرینه تو کلمات آقای نیست. حالا شیخ میگه یعنی قرینه تو کلمات، نه مجموعه اینا این احتمال رو خیلی دور از ذهن میکنه. آدم یهو تعجب میکنه که چرا پیداست که همون ایشون فقط برای احترام فقها که نرن زیر قولشون زیر با چرخه اساقر طلبه داره چه این توجیه میگه. ولی خب پس هیچ کنون دوتا توجیه هست. ولنن قول اولا کلمات جماعت ممن زفرنا علا کلمات هم، اول کلمات جماعتی رو که ما بهشون دست پیدا کردیم به کلماتشون اینا رو ذکر کنیم. چرا؟ لیز حرمن، تا ظاهر شود از این کلمات یا از این نقل بعد تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل، تو اون بعد توجیه محقق کرکی کما صنع اهل محقق کرکی، اون بعد اون تنزیل روشن بشه که بفهمید این خیلی حرف بعیدیه. و همچنین یظهر من ابعدیت و جعل محل الکلام فی کلمات قدما ان الاعلام ما لو قصد المتعاصیان مجرد اباحه التصرفات دون التملیک، و همچنین بچه ابعدیت توجیه صاحب جواهر معلوم بشه. کلماتی که بیاریم رو در رو ما حرف میزنیم، یکی شما میگه که من میگم، بالاخره معلوم میشه منظورشون چیه. اینکه احتمالاً رو شایعه‌ها با هم ببندیم این حرفا نیست. آقا من این طرف میز، شما این طرف میز، اینم کلمات آقایون وسط با هم قضاوت میکنیم که نظر محقق کراکی بعیده، اون نظر صاحب جواهر هم ابعد. فنقول چون یک بلبشوی در این داستان هست از خدام کنم و به الله توفیق میریم داستان بیریم مادره رو کجا میانده بشه همچه خیلی
این توجیه الان واقعا در یه حد بودش رو نمیدونه شیخ خیلی و پایین نبود تر میدونه.
آره انصافا حرف محقق کرکی حرف بیراهی نیست، یعنی بیراهی نیست که به لحاظ ظاهر بعیده، اما میشه به عنوان یک احتمال بهش فکر کرد. محقق اون حرف توجیه سازی اصلا به عنوان احتمال به ذهن کسی نمیرسه. معتاد مفید اباحه چیه؟ اصلا این از اون چیزاییست که یعنی آدم مثلا ترجیح میده سانسور کنه اصلا از فقه، یعنی آبروی فقه و فقاهت و همین چیزاییست که یه کسی مثلا اکبر نژاد مثلا دست بگیره بر ما این حرفا چیه داریم میزنیم مثلا. خب عرضم به خدمت شما که یه چیزی بگم، مثلا در مکتب مرحوم آقای خویی فرض کنید که اینا اصلا معتقد به فتوا و شهرت و این چیزا، میگن که حالا هرچی گفتن اینا ما بحث کنیم که آقایون گفتن چرا گفتن، آیا اساقر طلبه بودن یا اعاظم حوزه بودن، به ما چه ربطی داره؟ آقا این معتاد قواعد فقه ادله بررسی میکنیم، اگه مفید ملک این فتوا میدیم مفید ملک، اگه نیستن نیست. چیکار داریم بقیه چی گفتن؟ حالا 20 تا بحث کنیم آقایون چی گفتن، حالا هرچی گفتن مشرب فقهی فهم میکنی دیگه. در مقابلش شیخ انصاری یا مثلا از معاصرین ما حضرت آیت الله عظما شوبری زنجه، نه خیر بسیار مؤثره چون شهرت و فتوای فقها در فتوای نهایی ما تأثیر خواهد گذاشت. اگر واقعا نظر فقها این باشه مثلا در تضعیف روایات، در تصحیح روایات، در جمع‌بندی ما اثر میذاره، با شهرت پیدا کنیم. نمیدونم میگه حالا شهرت هست که اصل ما چه، چون به لحاظ مبنای حجیت و اصول برای شهرت جایی باز میکنیم، پس باید بلازه این اختلاف بعض از آقایون مثلا این بخش سانسور میکنن نمیخونن، اما در مبنای فکری مرحوم شیخ چرا شهرت مؤثره باید معلوم بشه آقایون چی میگن، پس میخونیم با هم. قال فی الخلاف، بنده خودم شخصا نظرم اینه که هر دوش درسته، فقط جا داره. اون روش آقای خویی برای شروع درس خارج خوبه، یعنی اونجا که طرف تازه وارد شده میخواد فقط یاد بگیره، اونجا نباید او رو دنبال دست اندازهای عبارتی و خیلی فایده نداره برای طلبه، باید قواعد و ادله و چکوچون استدلالش بالا برد. بعد وقتی مسلط به این شد، حالا برای تحقیق و تتبع اون وقت باید قدرت تتبع او رو بالا ببریم، یعنی در یه مرحله مثلا بعد از 18 سال درس خارج که قواعد رو یاد گرفتن، حالا بریم درس خارج های مفصلتر که راه های تتبعی دقیق رو پیش میگیرن. مثلا دو مرحله با درس خارج برای شروع واقعا اینا صدمه میزنه، یعنی طرف هنوز مثلا اولیات باب تعارض ادله رو مثلا هنوز کار نکرده، مثلا اصل مثبت و خوب تطبیقاتش رو نمیدونه، حالا ما این همه مثلا دو هفته سه هفته راجع به اقوال فقها رو مثلا کلافه میشه، خسته میشه، انگیزه‌اش از دست میده، در این حال که تو فقاهت لازم بدونیم، اما میخوام بگم تو بلاز تدریسی و شاگرد پروری برای اول را شیوه مرحوم آقای خویی شاگرد پروریش بیشتره، اما برای تکمیل کار اون لازمه. این به کار فقط همینه که آقایون این مسیر سرک آقای خویی رو پیش میگیرن، بعد یه احساس اشتهاد میکنن دست خارج شروع میکنن، یعنی اون تکمله رو هیچ وقت نمیبینن، میشن یک اشتهاد ناقص بدون تتبع، تتبع دیگه بلد نیستن، سوالش هم ندارن. یعنی
تو الان برنامه
تو آقایون کیان چی برنامه میگی؟ آقای خویی که همگانن دیگه، آقای خویی که روش ساده، چون هر چی ببینین خانم شما میگم هر روشی که تتبع درش حد اقلی باشه میگیره، یعنی که کسی حال این حرفا رو نداره که حالا روایات بررسی کنیم، اقوال بررسی کنیم، سند بررسی کنیم، همه اینا بذاریم بده کنار، یه چهار تا قواعد دم دستی همینا رو مسئله حل کنیم پیش بریم. بلازا این روش میگیره قطعا موافق با اصالت تنبلی استاد شاگرد در حوزه اون طرف آدم های با حوصله، یعنی آره مثلا عجله نداره، مثلا یک کتاب نکاح
کلا بیانیه که عوامل روانشناسی
اینا که من لمس کردم نمیگم تنها دلیلشه، اما بدون یک دلیل بسیار مؤثر، یعنی من پرسیدم از استاد که در این مسئله اون روایت است، گفت اونا رو بررسی نکردم حالش نداشتم، من میخوام بحث رو قواعد مثلا درس خارج فقه میگم من میخوام یه قواعد بگم برم چیکار دارم، حالا بله اول ممکنه روایتی هم باشه نظر عوض کنه، من مهم نبود نه اصلا هیچی بحث میکنم، تنبلی کار به اساتید کشیده نگران کننده است، اینا که میگم شما فکر میکنید من مثلا برای شوخی و تنوع کلاس میگم، اینا نگرانی های ماست برای آینده حوزه که تنبلی به اساتید، البته احتمالاً وقت شاگردی تنبلی داشتن حالا شدن استاد دیگه نتونستن، اینا این بد نگران کننده است که استاد که تو کلاسش اهل تتبع نباشه دیگه شاگرد چه توقعی هست، یعنی نکاتی که برحال. ولی هستن خدا رو شکر کسانی که نه با دقت اهل تتبع، ولی تو انتخاب استاد شما میتونید دو مرحله ایش کنید، ابتدا برید مثلا تو دست خارج شاگرد کسانی باشید که خلاصه گوهن، خیلی اصلا اقبال مطرح نمی کنن، همه چرا چون میخواد فعلا اون اصول کار رو یاد بگیرید، تطبیق قواعد و اینا رو تمرین کنید چند سالی، بعد حالا میرید سراغ دست های پرتتبع. خلاصه گوها معمولا شاگردان آقای تبریزی که یعنی تو تفکر روش آقای خویی کار میکنن همینجوره، حالا مثلا آقای بس کنید آقای گنجی که در همین مسجد سلماسی اینجا درشن ایشو اینجوریه روشه، یا آقای مددی مثلا، مثلا مددی ها دوتا سید محمود مثلا، اینا همینجور خیلی خلاصه مختصر شما ارائه میدن، یا آقای احمدی شاهرودی مثلا، اینا شاگردان آقای تبریزی هم. در مقابل دوی هم هستن که نه خیلی مفصل گو هستن دیگه، تا تیر تایفه آقای شبزندار خیلی مفصل گو، آقای شبزندار وقتی کلاسشون میشینی دیگه یعنی تمام آنچه که در عالم خلقت هست باید درای میده، برای مفصلی چند سال از مزدش به سواده کرده آقای شبزندار هست، آقای شوپایی هست، آقای اندلیب هست، بعضی هم بینا بینم مثل آقای هاشمی شارودی، آقای مثلا شهیدی، اینا بین دو گروه وایسادن. خب شیوه مختلف هر کدوم هم فوائدی داره دیگه در این دور. و به الله توفیق وارد داستان میشه. والت الخلال یکی یکی عبارت باید بخونیم، سعی میکنیم عبارت ها رو سریع‌تر دوستان رو پیش مطالعه کنن، عبارت خونی ها رو سریع‌تر. والت الخلال فضا دفع قطعتا الال بغلی اب شارق فقال اعتنی بها بقلن او ما هم قطعه ظاهرن منظورش یعنی پول، یه پولای کم ارزش مثل فلوس بوده، غیر از درهم و دینار پولهای کم ارزشی هم بوده، بعضی چیزا مثلا فرض کنید آره یه مثلا بخواسته بره یه دسته سبزی بخره، یا اونجا شارب ساقی چه میدونم چی اسمش آب میفروخته، مثلا آقا یه ظرف آب بده میخوام بخورم تشنمه، این چقدر پول میخواد مثلا؟ این که سیره آقا به تو که هاز الما اون بکی سیره که نمیخونن در این محقرات که مثلا بلد هم نیشه. ازاده فقط قطعتا الالبغلی، بغلی یعنی سبزی فروش، شارب همون کسی که آب دستشه، فقال اعتنی به ها بغلن اینو بگی مثلا سبزی بهم بده، یا ما ان آب مقدار آب بهم بده، فاعطا اونم داده. ببین این نگفته اشتریت من که بغلن، گفته اعتنی بغلن سبزی بهم بده، سیغه نخوندن پس گفته اونم داد. فانهو این تعبیر شیخ توسیس در خلاف، ببینید نگاهش این چیه. اول من از شما بپرسم، این که میگه اعتنی بغلن یعنی بده که بر من مباح بشه تصرف کنم، یعنی که بده مال من باشه، سبزی میخواد بخره از این سبزی فروش، منظور چی؟ یعنی بده من آش بپزم، یعنی بده مال من باشه دیگه، نه اینکه مال شما باشه من استفاده کنم. روشن فانه لا یکون بیعن، ایشون گفته این کار بیع نیست، بده که نمیشه بیع، باید صیغه بخونیم. و کذالک سایر المحقرات، محقرات رو مثال میزنه واسه اینکه در محقرات مرسوم نیست صیغه بخونن. و انما یکون اباحه له، بلکه این تقال اباحه است که اتفاق میفته. فیتصرف کل منهما فی ما اخذه، تصرف میکنند هر یکی از اینا، یعنی او در اون قطعه پول و من در بغ تصرف میکنند، تصرفا مباحا من دون ان یکون ملکا، تصرف مباح بدون اینکه مالک شده باشن. و فائده تو ذالک ان البغ
من دون ان یکون ملکا معید صد جواهر،
ملکش نمیشه دیگه، چرا نگفت قصد ملک نداره که؟ شجاع میگه قصد ملک از اول نداشت،
از یه جد معیدش که.
و فائدت ذالک ان البغلیه اذا اراد ان یسترجع البغله او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته کان لهما ذالک، این تو معید اون محل قرکی میشه. میگه و فایدهش هم اینه، فایده این که اباحه تصرف نتیجهش هست و نمیل اینه که طرفین حق رجوع دارن، ولی اگر این بی بود و ملکیت میومد برای چی حق و بی اصل؟ مگه هیوه هست که بگیم حق رجوع دارن؟ بی اصل این که لازم باشه. فایده این که میگیم بی نیست و ملکیت نمیاد بلکه اباحه میاد، این هستش که حق رجوع دارن. ما این حرکت همین استفاده کرده، میگه اصلا اینا مطب نگاهشون رو اصل مفهوم ملک نبود، در حق رجوع بوده. دیگه چه عرض کنم؟ ان البغلیه اسا ارادن، منظور ملک لازم، اینو ملکی که تو بی قراره بیاد، ولذا اینو متوقف بر عدم بی کرده، میگه بی نیست، اینو ملکی که تو بی میخواستی نمیاد، منظورشون از به بیسیقه یعنی ملک لازم. حالا ان البغلیه اذا اراد ان یسترجع البغل، این که روشنه دیگه، لان الملک لم یحصل لهما، چون ملک حاصل نشده است. و بهی قال شافعی، این حرف شافعی هم گفت. و قال ابو حنیفه، اون بعض عامه ای که شیخ نقل کرده بود که میگفتن لازم است و اینا، یکون و بیان صحیح، نه این معاتات به صحیحیه و حق رجوع هم نداری، و این لم یحصل الایجاب و القبول. و قال ذالک فی المحقرات دون غیرها، فقط با این تفصیل که ایشون در محقرات گفته، در بیای کلان مهم باشه، نه اونجا با صیغه بخونی، میکنه خونه خریدی چی چی اعتنی دارد بعد بیا این پول بگی اینجوری نمیشه با اونجا اما آقای سبزی آب چی میدونم ماس اینا اشکال نمیکنه. دلیل اونا مال کتاب خلافه، یعنی در مقابل اونا ما این حرف میزنیم چیه؟ ان العقد حکم شرعی، عقد یک حکم شرعی است. ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هنا، وقتی عقد یک حکم شرعی یعنی شارع باید امضا کنه، یعنی با حکم شارع این عقد مثلا معتبر میشه. و ادله امضا همش مربوط به صیغه است، ما ادله ای نداریم که این که سرفی گفتی اعتنی بر اون بداد این مثلا مثلا امضا و حکم شرعی قرار گرفته باشه. معلوم میشه که اصلا این رو عقد نمیدونن، یعنی عقوب العقود میگن اینجا رو نمیگیره. عقوب العقود اونجاست که عقد صیغه‌ای بخونید و این از کلمات دیگران هم در میاد. نه اساسا معتقدن که عقد مال انشاء لفظی است، تو کتابت هم میگن فایده نداره، امضا بنویسی امضا بزنی اینا فایده، بعد تلفظ کنی بهش اون عقده، ولی عقد نیست اصلا. فیض من لایست بود، وقتی دلیل نداریم خب اصلا اینکه ثابت نشه. خب اگر ثابت نیست پس اباحه چرا؟ خب بگید باطل خلاص، اباحه از کجا در آوردید؟ و اما الاباحه تو بذالک فهو مجمعون علیه لا اختلف العلماء فیه، اون بخاطر اجماع، یعنی اجماع نداشتیم اباحه رو هم نمی گفتیم. اینجا میبینید که ترجیح تفصیل این توجیه صاحب جواهر هم خراب میشه، یعنی این عبارت که نشون نقل کرد کسری هست در خلاف ادعای هر دو بزرگوار، چون محقق کرکی که صریح میگه لن الملک لم یحصل چند بار داره تصریح میکنه، صاحب جواهر هم که میگفت اگر قصد از اول اباحه داشته باشه اینقدر دردسر نمیخواد که آقا از اول قصد اباحه داشتن خب حاصل میشه دیگه، چرا به اجماع داره تبصر میکنه و اباحه؟ معلومه که این نباید علال قاعده اباحه بیاد، معلومه محل بحث اونجاست که قصد تملیک داره. حتی اینکه مقایسه میکنه با بیع صیغه ای هم معناش همینه، از همه اینا میفهم که محل نزاع معاتاتی که قصد تملیک توش داره. پس هر دو توجیه خراب، آقا خودش تصریح داره میکنه میگه من علال قاعده میخوام بگم این باطله، به خود اجماع میگم اباحه میاد، خود این روشنه، خود اجماع تسلیم شده. حالا اجماعی که شیخ طوسی داره ادعا میکنه، مگه قبل شیخ طوسی ما کیا داشتیم؟ با توجه اینکه مفید که مخالف بوده، مثلا چند نفر بودن قبل از شیخ که حالا این مسئله رو بررسی کردن و فتوا دادن به اباحه؟ اون چند تایی که حالا شیخ پیدا
شیخ طوسی اون مشکل شیخ مهندسان اینا رو اونجا حل میکنه که مهندسان این گفتا چجوری میشه که قصد تملیک بکنه ولی اباحه بیاد، شیخ طوسی هم میگه که
همه میگه یه خلاف نیاز اون توجیهات دیگه نداره، این صریحه به این که قصد ملکیت داشتن مفید اباحه هست، دلیلش هم اجماعه، همه چی حل داره. ولا یخفا، آخ شیخ الان اینجا پروبال گرفته، مهم نیست که از شیخ طوسی دفاع میکنیم، مهم اینه که محقق کرگی زاده باید لا یخفا صراحت و حاضر، اصلا بعد به شیخ هم گیر میده انشاءالله سب کنیم. ولا یخفا صراحت و حاضر کلام پی عدم حصول الملک، چند بار طرف میگه ملک نمیاد، دو سه بار تکرار کرده. و فی ان محل الخلاف، این اولا صریحه در اینکه ملک نیست، رد معاوی کرکی. و فی ان محل الخلاف بینه و بین ابی حنیفه ما لو قصد البیع، این که نظر ابو حنیفه رو نقل میکنه که ابو حنیفه گفته این بیع صحیحه، یعنی ابو حنیفه در جایی که قصد بیع داشتن گفت بیع صحیحه، که مطرح کردنش جا داره، معلومه که منظور چیه. لنباهة المجرده کما یظهر ایضا من بعض کتب، نیاز نیست به کتبشون مراجعه کنیم، تابلوه دیگه، ولی باز مراجعه هم که بکنیم میبینیم مثلا محل بحثشون همینه. کما یظهر ایضا من بعض کتب حنفیه حیث انه بعد تفسیر البی به مبادلت مالن به مالن، اصلا تو کتاب البی اونجایی که میگن بی با صیغه ای، اونجا میگن بدون صیغه هم میشه، بعد شما میگین منظور قصد اباحه است، اصلا تصریحشون تو کتاب البی در قصد تملیک که اونجا قال و ینعقد بالایجاب و القبول و بالتعاطی، اون بیعی که با تعاطی حاصل میشه، شما میگید نه این منظورش مثل اون چیزی بود که میگم آقا حالیش نمیشه، ازش پرسیدن که آقا مریداتون میگن شما تیول ارزم رو نه رو نفیده نمیدن این آقا حالیش نمیشه داره متوجه نیست خودش، حالا این خودش میگه من میگم بیع با تعاطی حاصل میشه، شما میگید منظور اباحه است. بله. و ایزن فتمسکوهو به ان العقد حکم شرعیون یدل على عدم انتفاع قصد البیعیه. اصلا استدلال همین خوندم دیگه، بعد از تفسیر بی گفته یعنی عقد بلی جا و قول به تواتیه محل بس همون بیه تمدید کیه. این یه قرینه. قرینه دوم و ایزن با شاهد دیگر بر رده این، ایشون برای استدلال خودش که اونجا گفته دلیلونا ان العقد حکم شرعیون، خب میتونست میگه آقا این کاری که شما کردید عقد نیست. چرا راست شده میگه عقد؟ یعنی شما قصد تملیک ندارید. خب وقتی قصد تملیک ندارید برای چی ملکیت بیاد؟ میتونست خیلی راحت مسئله حل کنه. چرا رفته تو پیش این داستان که عقد حکم شرعیه دلیلی برش نداریم؟ خیلی راحت میگه آقا وقتی شما طرفین قصد اباحه کردید طبیعتا ملکیت به وجود نمیاد چون قصدش نبود. خیلی ساده بود که این اتفاق تمسکه و ان العقد حکم شرعیون یدل على عدم انتفاع قصد بیعیه. معلوم میشه اونا قصد بیعیتشون منتفی نبوده، ولی اگر از اول قصد بیعی نداشتن و تمدید نداشتن خب استدلال خیلی ساده تر بود. و الا لکان الاولا بل المتعین تعلیل به، بگن آقایون ملکیت به وجود نمیاد چون قصد ندارید. خب بدون قصد ملکیت نمیاد، خیلی ساده است که استدلال اینجوری نمیخواد. از ما انتفاع حقیقت البی لغتا و عرفا لا معنا للتمسك بتوقیفیت الاسباب الشرعیه. اگر ده حقیقتا و لغتا اتفاق نیفته، تمامی که در اونجایی که قصد اباحه میکنیم اینجوریه دیگه، در جایی که ما قصد اباحه میکنیم حقیقت به اتفاق نمیفته چون به تملیکه. خب اگر حقیقت به نیست ما برای چی برای بطلان چنین به تمسك میکنیم که آقا عقود حکم شرعیه؟ خب آقا شما قصد نکردی باطل، خیلی ساده کمال لایق. این از کلام آقای شیخ طوسی به این نتیجه رسیدیم. ابن عزیز شد دیگران را خواهیم. بله.